الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. گرچه عمر امامت وجود مبارک حضرت مجتبی کوتاه بود و زمان کمی، و حضرت از طرف حکومت بنی امیه در مضیقه بودند، در محاصره بودند و میدانی برای فعالیت‌های امام باقی نگذاشته بودند. ولی در این مدت کم از وجود مقدس حضرت مجتبی فرهنگ تربیتی جامعی انتقال به اهلش پیدا کرد که خوشبختانه اونها هم به تشویق خود امام مجتبی اون چه رو که از حضرت شنیدن نوشتن، ثبت کردن و حفظ شد و از اونها به نسل‌های بعد انتقال پیدا کرد تا در تألیفات عظیم و مهم علمای بزرگ شیعه و یه مقداریش هم در کتاب‌های علمای اهل تسنن اون نوشته‌ها انتقال پیدا کرد و موندگار شد. مخصوصاً یه بخش مهمی امام مجتبی دارن که یه گفتگوی بسیار مهم با پدر بزرگوارشون امیرالمؤمنین مفصل که اهل تسنن این گفتگو رو در یک کتابی به نام حلیت الاولیا که 8 جلد یا 10 جلد نقل کردن. بهتر اینه که من به جای بیان تاریخ زندگی حضرت و برخوردهایی که با بنی امیه داشتن و مسئله صلحشون و آتش بسشون با معاویه که خیلی هم به جا انجام گرفته. یه روایت بسیار مهمی رو از حضرت براتون نقل کنم. سال گذشته هم در چنین شبی یه روایتی رو از حضرت براتون در رابطه با شیطان و آدم و قابیل قاتل نقل کردم. اما روایتی که امشب آماده کردم براتون بگم اینه که یه مردی به محضر مبارک حضرت مشرف میشه و به حضرت میگه که مل مروه. این کلمه مروت که به معنای در بین ما مردانگی یا جوانمردیه، به نظر شما یا ابن رسول الله چیه؟ یعنی کسی که بهش میگن جوانمرد یا بهش میگن مرد مردانه، این چی داره که بهش میگن جوان مرد؟ بی خود که به یه کسی نمیگن اهل حال، اهل دل، جوان مرد. باید یه چیزایی در انسان به عنوان ارزش باشه که مردم یه چنین قضاوت خوبی در حق او داشته باشم. خب امام علمش تجلی علم خداست، علمش نور محض، العلم نورون یقذفه الله فی جوف من یشاء. امام هر چی رو معنا میکنه درست معنا میکنه. غیر از دیگرانن که یه مطلبی رو، یه لغتی رو، یه حقیقتی رو اونجوری که دل خودشون میخواد معنا میکنن، اما امام وقتی یه مطلبی رو بیان میکنه یا یه لغتی رو معنا میکنه یا یه حقیقتی رو بیان میکنه، بیان امام، معنای امام واقعیه، سر جای خودش، انحرافی نیست، اشتباه نیست، باطل نیست، غلط نیست. ما وقتی که طلبه بودیم قم، یکی از درسایی که به ما دادن اساتید این بود که حالا اون وقت که ما میخوندیم خیلی عمقی برای ما مطلب روشن نبود. بعد که با کتابا بیشتر آشنا شدیم، با استدلالات بیشتر آشنا شدیم، با آیات قرآن بیشتر آشنا شدیم، فهمیدیم که استاد چی میگفت. این یه واقعیته که من یه بارم همین مطلب رو به شکل دیگه از آیه قرآن بین 3-4 هزار نفر که اهل تسننم بینشون بود در قطر گفتم و بالا منبرم گفتم دوستان اهل تسنن که در این جلسه حضور دارن، چون به من گفته بودن که اونا هم هستن در این مجلس، یه مجلس 6 شبه بود، خیلی پربار بود، تا تو خیابون جمعیت می اومد، خیلی جلسه مفیدی بود هم برای شیعه هم برای سنی. خب به خاطر اون جمعیت و به خاطر مفید بودن اون بحثا دیگه 8-9 ساله که به ما ویزا ندادن، یه ورود ما رو در اون منطقه ممنوع کردن. نمیدونم کشورهای عربی دچار چه ظلمت باطنی هستن که با علم، با کتاب، با بحث به شدت مخالفن، برخلاف ما تربیت شدگان مکتب اهل بیت و ائمه طاهری. خیلی کتابا ورودش در 90% کشورهای عربی ممنوعه. مثلا شما اگر کتاب القدیر رو با خودتون ببرین مکه، جده اگر ببینن هم کتابو میگیرن هم خودتونو میگیرن، هر دوتون. چرا؟ چون این کتاب که الان کلش هم چاپ شده در 18 جلد، حکومت بعد از پیغمبر رو محاکمه کرده، محکوم کرده با دلیل و حق امیرالمؤمنین رو ثابت کرده. اثبات حق علی در عربستان ممنوعه، میگیرن. یعنی مردمی از قرون وسطا جاهلتر، بستتر، بدبختتر. امارات هم همین. من یه بار تو فرودگاه امارات 2-3 کتاب بیشتر با هم نبود، یه مفاتیح بود و یه 2-3 دیگه کتاب. ساکوبا کردن و تمامشو در رو بردن و بردن و ساک ما رو با همون 1-2 دست رخت به همون دادن و گفتن برو، که البته من از طریق سفارت ایران 2 روز بعد پس گرفتم، داغ بودن اون کتابا رو به دلشون گذاشتم. ولی میگیرن. اما یه سنی هر چی کتاب از خودشون دارن وارد فرودگاه ما بکنن، ما علمو ممنوع نکردیم، ما بحثو ممنوع نکردیم، ما گفتگو رو ممنوع نکردیم. همیشه عالمان شیعه آماده بحث علمی بودن، همیشه هم عالمان اهل سنت فراری از بحث علمی بودن. اونجا من این مطلب رو به گونه دیگه گفتم. اونی که به ما قوم درس میدادن این بود که حالا من مثل به خود وجود مبارک حضرت مجتبی میزنم که امشب شب ولادتیشون. استاد به ما میگفت تقریر امام یک، عمل امام دو، گفتار امام سه، این حجت شرعی. یعنی شما میتونی با تقریر امام، یعنی کاری که یه نفر انجام داده و امام با رد نکردنش تأیید کرده، چون اگر قابل رد بود میگفت نه آقا این کارو نکن. مثل این که یکی اومد به امام صادق گفت یه دعایی یاد من بدین که این دعا کلید حل مشکل باشه. گاهی دعا کلید حل مشکل، نه همیشه. امام فرمودن بخون یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اینم برگشت پیش امام خوندش، یا مقلب القلوب و الابصار ثبت قلبی علی دینک. امام فرمود کی من کلمه ابصار گفتم؟ من فقط گفتم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. برای چی هم پیش خودت این کلمه رو اضافه کردی؟ خب رد کرد امام بود. امام میخواستم بگن تو به من گفتی یه دعا به من یاد بده کلید حل مشکل باشه. خیلی خوب، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، مشکل تو با یه کلید سه دندونه حل میشه، تو کردیش چهار دندونه، خب به اون قفل نمیخوره، وانه میکنه. تو چرا فضولی میکنی از پیش خودت؟ من میگم بگو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، تو میگی یا مقلب القلوب و الابصار. من بلد نبودم خودم کلمه ابصار رو تو این دعا بذارم که تو میذاری. یا آیه قرآن داره که متاسفانه الان این آیه در کشور ما دایرش خیلی زیقه، یعنی مشتری کنار این آیه خیلی کم. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله. تو امر دین، تو امر عبادت، تو امر خدمت، در امر مسائل الهی جلوتر از خدا و پیغمبر خودتونو قرار ندین. نگین نظر من اینه، تو چی کاری؟ خدا باید نظر بده، پیغمبر باید نظر بده، تو چرا خودتو جلوتر از خدا و پیغمبر میبری؟ آخه گاهی دیدید، منم شنیدم، میگه آره پیغمبر گفته، ولی به نظر من اگر این کارو بکنیم در این زمان بهتر باشه. یعنی من نظرم از نظر پیغمبر جلوتر. قرآن میگه ادب داشته باش. پیغمبر مطلبی رو گفت، اون کلید واقعیه. امام حسن مطلبی رو گفت، کلید واقعیه. شما دیگه دندونه به این کلید اضافه نکن، دندونش هم نشگن. یه استادی من داشتم، سال 37 دنیا رفته، سال 1337، خیلی به من حق داره، من کم یادم میره او رو. به کسی هم بر نخوره. من از بعد مرگ او تا الان نمونه او رو پیدا نکردم. خیلی هم ایران رو رفتم، با بزرگان، با هر کی که به هم میگفتن این از اولیای خداست، این نمیدونم زاهده، این عابده، ملاقات کردم، اون نبوده. خیلی نفس عجیبی داشت. چیزایی هم من ازش میدونم که زمان برای باورش تنگی شده، چیزایی که خود من باهاش بودم. این دیگه نقل قول نیه که بگم تهرون یه پیرمردی برای من گفت که اون آقا چگونه بود. اهل تصرف بود، من اسمشو کرامتم نمیذارم، کشفم نمیذارم. من کرامت و کشف و برای انبیاء خدا قبول دارم، برای افراد نه. ولی قدرت روحی رو چرا؟ که با این قدرت روحی برای خودش نه برای دیگران کاری بکنه که دیگران استفاده الهی ببرن. مثلا دو تا کارشو من براتون بگم. اولا مسجدی که نماز میخون، دومین مسجد تهران بود از نظر جمعیت. احیا گرفتن او رو شب 19 و 21 و 23 تو تهران هیچ گه نداشت، چون من بعد مردن اون احیا خیلی دیدم. ابدا اون نمیشه، اونم نشد، نمیشه. خیلی ها رو میگن آیت الله، اینا منبر میرن احیا میگیرن، ولی پیش احیاء او و منبر او نمرش یکه. چون من خودم دیدم و شاهد بودم. اون احیایی که میگرفت مردم رو وصل به خدا میکرد. الان احیا میگیرن که یک بشه سه، ملت نخوابن که شب احیا خوابشون نبره. اون وقتی میگفت بکن یا الله، آجرای مسجدم گریه میکردن و ناله میزدن. هرچه کسایی هم احیاش میومدن، من نمونه اونا رو هم فکر نمیکنم ده تا دونه تو تهران ببینم. کسایی می اومدن پای احیاش که از اولیاء خدا بودن، اصلا همون چیزی که خدا در قرآن گفته که سیمای اونها اصلا آثار عبادت و تسلیم بودن به خدا رو نشون میداد. من و حسرت اونا رو میخورم. آدمایی که کاسب بودن، تاجر بودن، اما از اولیاء خدا بودن. خیلی آدمای منظمی بودن. خیلی. حالا یه کارش این بود. بلنگو نبود تو مسجدش. البته بلنگو اومده بود تهران، من بچه بودم، 7-8-10 سال بود بلنگو اومده بود، اما اصلا بلنگو اجازه نمیداد بیارم تو مسجد. فقط میگفت شاید صدای ما بره بیرون، چون مسجدم تو دل محل بود، یکی اعصابش خورد باشه، یکی مریض باشه، وزوز این بلنگو رو اذیت کنه، همین که او آزرده بشه خدا هیچ کدوم ما رو راند. سه بلنگو مطلقا نمیذاشت. خب شلوغترین احیای تهرونم بود. اصلا من یادم که تو محل ما 40 تا مسجد حسابی بود، هیچ کدوم جمعیت اینو نداشتن. توی شبستون، تو حیات، تو تابستون، تو دالون مسجد تا دم خیابون چراغا رو که خاموش میکردن میگفتش که تو سیم تو وصل کن، صدای من بهت میرسه. اونی که بغل منبر نشسته بود و اونی که تو دالون مسجد یه جور صدا رو میشنید، یعنی تصرف میکرد، نه در مردم، در خودش، یعنی به صداش میگفت برو به گوش همه یه جور برس. این توان روحیه. و این کشف و کرامت هایی که نقل میکنن که 99% و نیمش دروغه، وحدت کرمانشاهی تو دیوان شعرش میگه، میگه بر سر بازار عشق کس نخرد ای عزیز از تو به یک جو هزار کشف و کرامات. این آدم تو بازار عشق زندگی میکرد. این یک کارش که من دیده بودم. یه حرفی هم میزد که من 7-8 سال شبای احیا نزدیک منبر میشنیدم. من از 6 سالگی کنار او قرار گرفتم. خیلی هم به من محبت داشت. خودم هم نمیدونم چرا به من محبت داشت. ما نه خانواده ثروتمندی بودیم، نه خانواده شهرتداری بودیم در تهران، و نه ما در سن 6-7 سالگی آدم عجیب و غریبی بودیم مثل حالا، یه آدم معمولی. یعنی خیلی به من محبت. اون حرفی که من 7-8 سال احیاش شنیدم رو منبر، عشق میریخ تو تاریکی، میگو خدایا مرگ منو تهران قرار نده. همین جوری که روی تهران جهنمه، زیرشم جهنمه، نمیخوام منو تو این شهر دفن کنم. فسادم زیاد بود، مشروب فروشی تهران پر بود، سینما ها با فیلم های نیمه اوریان. البته الان فساد به لطف خدا خیلی بیشتره، با جای شکر داره، نباید آدم ناشکری کنه. ولی اون زمان که تو تهران متدین واقعی موج میزد، میگفت خدایا همین جوری که روی تهران دوزخه، درونش هم دوزخه، من از تو تقاضا دارم مرگ منو تو این شهر قرار نده. من اینو خودم 8 سال تا اون سن 14 سالگی من که مرد ازش میشنیدم. بعد رفت مکه، اعمال حجش کامل تموم شد، همین لحظات آخر تموم شدن روز 12 منا از دنیا رفت. یعنی معلوم بود آدم مستجاب و دعویه. عنایت دارید؟ اینا متخلق به اخلاق ائمه طاهرین بودن، اینا جوان مرد بودن، اینا مردانگی داشتن. حالا یه وقت آدم لغت رو خودش میاد معنی میکنه، یه وقت دیگران که از اوستای این حرفا نیستن میشنوه، یه وقت امام معنا میکنه. قول امام برای ما حجته، تقریر امام برای ما حجته، عمل امام هم برای ما حجته. این سه حجت خدا، یه حجت خدا قرآن، یه حجت خدا عقل، یه حجت خدا افراد ممتازن. ما الان در محاصره یه حجج الهی هستیم دیگه، قیامت عذری نداریم پیش خدا. خب گوی ابن رسول الله، به کی میگن جوان مرد؟ امام سه تا مطلب رو فرمودن. اول شه الرجل علا دینه، این که آدم نسبت به فروختن دینش و نسبت به از دست دادن دینش در اوج بخل باشه. یعنی هر کی، هر چی، هر حادثه‌ای، هر فتنه‌ای، هر تلخ و شیرینی اومد سراغ آدم که دین آدم و از آدم بگیره، بگه من دین فروش نیستم، یه علامت مردانگیه، یه علامت جوانمردی. تو ذهنتون موند این جمله اول؟ دو کلمه است، شه و رجل علا دینه. جوانمرد به کسی میگم که نسبت به دینش در کمال بخل باشه. خب معلوم میشه بخل همه جا بد نی. آدم اگه ثروت داشته باشه بیان بگن آقا تو وضعت خوبه، یه 2 میلیون برای این مسجد بده، یه 5 میلیون برای این کار قرآنی بده، این مدرسه نصفش ساخته شده بی تمومش کن، این مسجد یه جوانایی رو داره بسیار متدین، یه 10 تاشون وقت ازدواجشونه، خانوادهشون پول ندارن، یه 20 میلیون بده ما تقسیم بین این 10 تا کنیم، اینا میخوان زن عقد کنن. اینجا آدم اگه پول نده، این بخل شیطانیه و قرآنم میگه بخیل مالی قیامت جهنمی بودنش قطعیه. اما بخل در دین بسیار با ارزش. حالا اینجا یه قطعه شیرینی هم براتون بگم. میگن که یه کسی تو بیابون گیر کرده بود، داشت از گرسنگی میمرد، شیطون اومد بهش گفتش که یه قابلمه چلو کباب برگ و کوبیده میارم وسط، تو هم داری میمیری، نفسهای آخرته، دین تو بده به من. گفت دینم مال تو، بودو برو قابلمه رو بردی بیار، من هر چی دین دارم مال تو، نمیخوام این دینو. شیطونم خوشحال شد، نمیدونست شیطون تر از خودشم تو دنیا، رفت یه قابلمه چلو که برگ و کوبید و اینم نشست خور سیر سیر شد. گفت الهی الحمدلله، تا گو الحمدلله یقشو گرفت، گفت مگه تو دینتو به من ندادی؟ گفت احمق خر، تو نشنیدی آدم گوشن دین و ایمون نداره، من اصلا نداشتم که به تو بفروشم. امام مجتبی چقدر زیبا فرموده نسبت به دینتون در کمال بخل باشه. دینتون رو از دست ندین. تا کجا؟ چقدر دین ارزش داره که پدر حضرت مجتبی امیر المؤمنین می فرمد اگر پای از دست دادن دین در میان آمد یا پای از دست دادن جان، جانتون رو بدین شهید بشین، دینتون رو ندین. اذا نزلت نازلتون فاجعلوا انفسکم دون دینکم. این یک نشانه. دوم جوانمردان عالم، اینم چقدر زیباست، خیلی به درد مرمزون بعضی ها میخوره. اصلاحه ماله، که انسان بیاد بیشینه تمام مالش رو محاسبه کنه، اگر در این مال مال دیگران هست، حق دیگران هست، حرام هست، خمس هست، زکات هست، اینا رو از مالش حرس کنه، تمیز کنه این مالو. اون چه که خداوند متعال فرموده بمونه. چون یکی از چیزایی که برادران اینو قبول بکنید، من بخوام روایاتشو بیارم بخونم خیلیه، آیاتش خیلیه. یکی از چیزایی که مرگ آدمو خیلی سخت میکنه، برزخ آدمو تیره و تاریک میکنه، تو دادگاه قیامت آدمو محکوم میکنه، حق دیگران و مال دیگرانه که پیش آدم باشه. تذارین هیچی پیشتون باشه. پیغمبر شما با اون محبتی که به شما اومد داشت، لحظات آخر عمرش به امیرالمؤمنین فرمود تو بعد من زنده ای، به این امت من بگو حق هر کسی پیشتونه به عجله پس بدین، گرچه به اندازه نخ ته سوزن باشه، که خانوما دیگه با اون نخ نمیتونن دوخت و دوز بکنن، به اون مقدار مال کسی رو ببرید قیامت دادگاه دارید، محکوم هم هستیم، حاکم نمیتونیم بشه. ما قدیم تو محلمون خیاط بود، من خیلی اون خیاط رو دیده بودم، تا طلبم شدم زنده بود، نزدیک 90 سالش بود از دنیا رفت. این خیاط پدر منم بهش لباس میداد. من یادمه گاهی بچه بودم 6-7 ساله بودم، با پدرم میرفتم در مغازش که لباساشو بگیره، به پدرم میگو آقا این پارچه رو که من قیچی میکردم و میخواستم وسط کوچلوار بدوزم، گاهی یه مقدار کرک از بریدن قیچی بگینگی میریخته. اینا هم کف مغازه بود، جارو میکرد شاگرد ما میداد به کارگر شهرداری میبرد، اون یه مقدار گرد و غبار پشم این لباس که از لای قیچی کردن من ریخ، اول بگو راضیم بعد لباس رو ورده ببر. اینقدر مردم دین داشتن. جوان مرد کسیست که اموالش رو اصلاح، تا شب احیا نیومده، اگر کسی گیر مالی داره بشینه درست کنه، ولی احیان نگیره راش نمیدن. دین شوخی نداره. خدا ارحم و رحیمینه، ولی بعد توبه. خدا ارحم و رحیمینه بعد رضای مردم. خدا ارحم و رحیمینه بعد رضای پدر و مادر. خدا ارحم و رحیمینه بعد از این که آدم حق مردم رو ببره بهشون بده. سوم و قیامه بالحقوق، حضرت مجتبی فرمود جوانمرد به کسی میگن که همه حقوقش رو رعایت کنه، حق پدر، حق مادر، حق زن، حق بچه، حق همسایه، حق مردم، اینا رو رعایت کنه. آدم باید خیلی سعه صدر داشته باشه، خیلی آدم باید ظرفیت داشته باشه. امیرالمومنین رو منبر داشت سخنرانی میکرد، خیلی باحال و مؤثر. یکی از دشمنانش از خوارج نهروان وسط جمعیت بلند شد گفت تبا لک یا علی ما احسن کلامک، مرگ بر تو، چقدر زیبا حرف میزن. امیرالمومنین اون وقت هم صاحب قدرت مملکت بود، رئیس جمهور بود، این بلند شد گفت مرگ بر تو، اونم جلو رو خودش، نه غایبانه. تا دوره بری آمدن تکون بخورن، حضرت منبرش رو قطع کرد، فرمود بشینید. این به کی گفت مرگ بر تو؟ گفتن جان ما فدای تو، به تو گفت. فرمود شما چرا دارین تکون میخورید که به من یه نفر گم مرگ بر تو، به شما چه؟ شما بشینید، من سخنرانیم و ادامه بدم، شاید همین که گفت مرگ بر تو مطالب منو بشنوه، انصاف بده، قبول کنه، پشیمون بشه از کارش. ما داریم همچین سعه وجودی رو؟ جالبه که نداریم و میگیم شیعه امیرالمومنین. این سه جمله از حضرت مجتبی. خدایا به ما توفیق گوش دادن، قبول کردن، عمل کردن به ائمه طاهرین رو، به حرفاشون و به فرهنگشون رو عنایت فرما. ما رو مورد رضای اهل بیت قرار بده. سعه صدر به ما مرحمت کن. امشب شب عیده، گذشتگان ما رو بیاموز. اگر گرفتارن، گرفتاریشون رو برطرف فرما. ما و زن و بچه ها و نسل ما رو به حق حضرت مجتبی شیعه واقعی، مؤمن واقعی قرار بده. خب شب عیده، من از شما با حقی که به هم داریم میتونم بخوام که چند دقیقه دیگه تشریف داشته باشین، هم مدیحه برای حضرت مجتبی گوش بدین، هم بعد پذیرایی بشین. خیلی هم طول نمی کشه، شاله هیئت و شکل جلسه به احترام حضرت مجتبی به هم نخوره. یه همدوی سوره برای همه اموات از زمان آدم تا امشب قرائت کنیم.